بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. عنایت دارید که آیات مکی چند تا خصوصیات داره. اولا زیربنای تفکر توحیدی جامعه اسلامی رو متذکر میشه، شکل میده. ثانیا با ابعاد درونی انسان یعنی وجه انسانی انسان رو خطاب قرار میده و عملا نتیجه‌ش این میشه که وقتی احکام و دستورات اجتماعی رو قرآن مطرح میکنه، مسلمان ها با اون جدیت نگاه توحیدی اون دستورات رو میبینن. یکی از مشکلاتی که عموماً در جوامع امروز ما هست، در جوامع اسلامی، اون ابتدای خطاب انسانی رو خیلی ما نداشتیم. یعنی یه دینداری سنتی و یه باورهای اولیه رو داشتیم. دروغم نیست که واقعا مردم ما باور دارن به خدا. این تهمته که میگن عادت هست. نه، دینداری ملت‌ها عادت نیست، پذیرفته است با جانشون، اما عمقش رو ما نیاز داریم. ما در بحران‌ها دینداری‌هامون هرچه عمیق‌تر باشد از بحران‌ها عبور می‌کنیم. و شما از خودتون نمی‌پرسید آخه یه دین در ابتدا هیچ کس هم خیلی اونو به رسمیت نمی‌شناسه، میخواد شروع کنه یه فکری رو که تمام اون زمان و اون جامعه نمیخوان بپذیرن، ولی اینقدر خوب شروع میشه و اینقدر خوب جلو میره، ریشش آیات مدنی است، آیاتی که وجه انسانی و اون ابعاد اصیل انسانی رو با ما در میون میگذاره. و بنده خودم معتقدم ما چاره ای نداریم که برگردیم به این آیات. ببینین، شما یه وقت با جامعه‌ای روبروید که پذیرفته از همه چیز رو. شما در نظر بگیرین 300 سال پیش بودید. خب 300 سال پیش تقریبا جامعه ما دینیه. اگه یک کسی بخواه بره عرقم بخوره نمیدونه کجا بره. زمان پهلوی رو ول کنین که آلوده شدیم، نه، عرایض داشتم خدمت رفقا در مقدمه کتاب سلوک ذیل شخصیت ما، اونجا مشخصا همه چیز تقریبا دست اسلام بود. از اسم گذاری که فقط دست اسلام نبود، این محضر، مدرسه، هیچ کدوم اینا نبوده است. حدود 200 ساله هستن مدرسه ما داریم. قبلش که مردم بی سواد نبودن، نه، اینا رو تهمت به ما میزنن. این سواد رسمی که بناس مدرسه به ما بده و مدرک بده برای اینکه ادارات نظام مدرن را در واقع کارگر براش پیدا کنن، این نبوده است. نه، را عرض کردم آیت الله فاضل تونی استاد آیت الله جوادی حفظ الله گفته بودن من تو مدرسه صدر اصفهان که درس میخوندم بچه ها وقتی میخواستن بیان مدرسه رسائل و مکاسب رو پیش مادراشون خونده بودن. یخته فکر کنین مثلا رسائل و این بوده است، یعنی روحی بر ما حاکم بوده است. خب اونجا ما همه چیز قصه دین بوده است. آیا شرایط برای تحریک دین و نمیدونم دین فناتیکس و ارتجاع است؟ اینا عموما از زمان صفویه پیدا، ببخشید از زمان اواخر قاجار را به خصوص دولت پهلوی پیدا شد. خب حالا ما اینجاست که باید جایگاه عمیق‌تری از دین بیاریم به صحنه. اینجا میشه گفت که ما کوتاهی کردیم با همون دینداری که اموراتمون میگذش خواستیم در تاریخ جدیدم بیان جلو. نه، اینجا بود که چند جبهه پیدا شد، جبهه آیت الله شاه آبادی و جبهه حضرت امام و اینا. جالا عرض خواهم کرد این جبهه خیلی خوب متوجه شد که خطری در پیش است و واقعا خودشون رو آماده کردن برای اینکه اون بلایی که بنا سر جامعه بیاد رو دفع کنن. دیدیم که این خط مقدم بود و موفق بود. جریان دیگه بود که نه دیندار بود ولی نه این دینداری، همون دینداری عرفی رو داشتن. نتیجه چی شد؟ اگه یه آمار بگیری حتی آیت الله هاشون عموما بچه هاشون خارج کشوره. بیان یه آمار بگی جبهه امام رو بذارین جدا، بحث بد و خوب نیست، بحث این است که شیفته یک جهان دیگری شدند. خب این نشون میده که دین بیدین که نبودن. اروپا هم که رفتن، آمریکا هم که رفتن، نرفتن که فاسق و فاسد بشن. نه، اون نحو حضور اسلام در تاریخ رو نه نخواستن، نفهمیدن، نپذیرفتن. حضور اسلام به عنوان امور فردی پذیرفتن و زندگی خودشون هم کردن در دنیای مدرن. یه بار من متاسفانه خیلی شا حضور ذهن ندارم، یه بار من بررسی میکردم واقعا برام عجیب بود که چطور اینجور شد که دینداری سنتی حتی در خانواده روحانیت یه مرتبه اینقدر امکانی که داشتن که در غرب زندگی کنند راحت رفتن غرب. حالا یه وقت شما با ما نمیتونستیم بریم، نه اینکه ما بهتر از اونا بودیم، نه چی دیگه، همین اندازه. نمیخوام ورود بیشتر بکنم، میخوام این طرفش رو بگیرم که ما اینجا یه غفلتی کردیم. غفلت این که الان تو این شرایطی که بالاخره غرب اومد، غرب حرف برای خودش داشت، غرب پروتستانتیسم رو داشت، غرب زیر سوال برد حیات قدسی را به اسم دینداری. پروتستانتیسم یه دینداری است که عملا هیچ چیز قدسی نمیدونه، هیچ چیز قدسی نیست. این دینداری که هیچ چیز قدسی نیست. اینا باید نجات میدادن جامعه را. بزرگانی بودن، مثلا مکتب تهران اگه شنیدین که آقای اشکوری میرزای قمشه‌ای غیر آیت الله محی الدین قمشه، اینا یه جریان شدن که حتما شنده. اینجا اصفهان آقای جهانگیر خان قشقایی بلند میشد میرد که از آقا میرزای قمشه‌ای اسفار بگیره. یعنی مکتب تهران چیز عجیبی بود. چرا مکتب تهران؟ برای اینکه تهران زودتر فهمید خطر را. یعنی علمای بزرگی ما در تهران داریم که انصافا سنگری شدن برای حفظ اسلام به قرائتی که میشد گفت امثال امام حاصلش شدن. خب حالا اینا رو برای این عرض میکنم که الان شما دقیقا مشکلتون همینه که یه اسلامی ما نیاز داریم که این اسلام بتونه در مقابل این تهاجم بگو سکولار نیهیلیسمی بیسته. اینجاست که رجوع به آیات مدنی، آیاتی که بیشتر جنبه مکی، آیاتی که بیشتر خصوصیاتشون چی بود؟ اولا خیلی اشاره‌ای بود، اینم خودش یه بحث سختی است، نمیخوام اینجا واردش بشم، یعنی راحت نبود، تو باید خیلی آماده میشدی تا اون حقایق عالیه را به اشاره بیابی. حالا میرسیم تو همین سوره مبارکه یا جاسیه. ثانیاً هم خیلی مختصر بود، یعنی بحث طولانی نبود. آیات طوال، سورای طوال عموماً مال مدینه است و تکلیف را میگه، مسائل اجتماعی را میگه، مسائلی که باش روبرو بودیم از نظر جبهه دشمن. نه، اینجا هنوز بحث مقابله با دشمن نیست، اینجا بناس روحیه‌ای بسازیم که فردای تاریخمون مثل کوه بایستیم. با این مقدمات هست که ببینید به نظرم خوبه که یه مقداری به سوره هایی که در مکه وارد شد، در مدینه وارد شد دقت کنیم. من باز عرایضی دارم، الان اینجا متوقف میشم، بعدن باید روش فکر کنیم که نحوه برخوردمان یا روی کردمان به سوره های مدنی، ببخشید مکی، چه نوع روی کردی باید باشه. خب نظرتون که هست که اولا که با قسمی که خورد و جایگاه کتاب الله رو در آیه اول و دوم سوره مبارکه جاسیه روشن کرد، بعد سه تا آیه در مقابل ما گذاشت. دیدید یه آیاتی بحث این کرد که در سماوات و ارض با مؤمنین خدا حرف میزنه، یه جا گفت در نحوه وجود بود مجرد شما، حیات شما، خدا با شما حرف میزنه، و در آیه پنجم هم فرمود که این نظاممندی عالم، اونجا در آیه سه بحث بود عالم بود، بود عالم یه معنا برای شما داره، نظاممندی عالم و اختلاف لیل و نهار و ما انزل الله من السماء الی آخر یه حرف دیگه برای شما داره. برای همین آخر آیه بحث ذالک، اینجا اونجا ذالک داشت، در آیه چهار که فرمود آیاتون لقومن یوقنون، هیچ کدومش ذالک نداره، اینجا می فرمود آیاتون لقومن یعقلون، بحثش تا حدی شد. حالا بعد از این که این آیات رو بابشوا کرد و اصرار بنده هم در اون جلسه این بود که عنایت دارید، اینجا نمیخواد بحث کلامی و استدلالی بکنه، اصلا این آیات اون وقت این بحثا نبوده است. بحث اینی که در آیه 6 داریم میخونیم، ببینیم تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینا آیات الهی است، نتلوها علیک برای تو ای پیامبر، یا بگو ای بشریت، اونا را میخونیم اما بالحق میخونیم، روی این بالحقش میخواییم بمونیم. از اون عجیبتر بعد میفرماد فبه ایه حدیثن بعد الله و آیاتهی یؤمنون، بعد از این چه چیزی میماند به عنوان سخن زنده. حدیث رو معنی کردیم به روز زنده، که بتونی تو در معوای آن قرار گیرید. یؤمنون رو ببینید، یعنی در امنیت، یعنی یه معوایی در این عالم هست، اون معوا رو باید پیدا کنید. حضرت رب العالمین میگه فرماد که این آیاتی که خداوند برا تو خوند، خب این آیاتی که برای ما خونده، برای ما متذکر شده چی میگفت؟ تأکیدمون این بود که داره با ما حرف میزند این آیات، یعنی این آیات رو براتون خوندیم برای اینکه این آیات دارن میگن که آقا ما اشاره داریم به یک حقیقتی. اگه اهل ایمانی از این زاویه ما رو ببین، اگه اهل یقینی از اون زاویه ببین. نظرتون هست دیگه، اهل یقین رو گفتیم وجه ملکوتی عالم رو نگاه میکنه، اگه اهل تعقلی وجه انضباطی که در عالم هست رو نگاه کنید، که هنوز من ناتوانم در بحث آیه پنجم، که آیه پنجم میشه دیگه، بله، که این یعنی چه که گفت که اهل تعقل میتونن متوجه نظامندی عالم بشن. اون جلسه تاکیدم بود که بپاید بحث برهان نظم و اینا رو وسط نکشین، اصلا اینا جاش اونجا نیست. اگه بخوام در یک کلمه بگم و بحث ادامه بدم، این که عقلا یک انضباطی در این عالم هست که شما حس حضورتون در این انضباط رو میتونید تفکر کنید و تعقل کنید. یعنی الان مثلا ما توی این مسجد هیچ وقت دلواپس نیستیم که تاقش رو سرمون بیاد پای. چرا؟ یه انضباطی داره که این تاق رو این ستونه نگه میداره. میگه عاقلانه اگه فکر کنی انضباطی در این عالم هست که میتوانی بود خودت را در این انضباط حس کنی. این که عرض کردم کاری به برهان نظم نداره، برهان نظم اشاره دارد به این که یک ناظمی در این عالم هست، این عالم رو مدیریت کرده است اونجا خودش، اما انه بحث ما اصلا این نیست. خب حالا بعد از این که اینا رو گفت، میگه خب این آیات که حکایت ها برای تو داشت، خدا اینها را برای تو خون، اما بلحق خون. من یه کمی راجع به رو بلحقش میخوام رفقا دقت بفهم. چرا گفت بلحق؟ این بلحق آخه این وسط چه کار داره؟ چرا زود رد بشیم از این نکته مهم؟ ببینید شما الان یه مهندس میاد برای شما میگه آقا این مسجد ها به این دلایل خوب ساختن، یعنی شما الان با چه چشمی این مسجد نگاه میکنی؟ با چشم نظمی که مهندس به شما میده. مهندس میاد میگه آقا ببین دقت، نیروها رو حساب کردن، نیروی تاقها رو حساب کردن، مقاومت ستونها رو حساب کردن، پس این مسجد رو ساختن. یعنی شما پس الان به عقل مهندسی دارید نگاه میکنی، خوبم هست، ولی حالا به عقل مهندسی که نگاه کنید همه ابعاد رو میبینید، یعنی فقط از نگاه مهندسی میبینید؟ باشه، یه وقت که شما از نگاه یک سودجو میایید یه مسئله رو نگاه میکنید، میگوید آقا این خوب چیزی است، میشه ازش استفاده کرد. اون جلسه عرض کردم یه وقت جنگل را از چشم یک نجار میبینید، یه وقت رودخانه را از چشم یک مهندس برق میبینید، که اینجا میشه صد زد کجا میشه. خب حالا همه حرف اینجاست که این عالم را، اون سه تا آیه قبل از آیه ششه نگاه کنید، میگه که اینها را خدا برای تو در میان آورد، همه ی عالم دیگه، این ستایی که خوندیم مگه همه عالم نمیشه؟ نظم عالم به یه اعتبار در مخلوقیتش، بعدش چی؟ وجود عالم به اعتبار حیاتش، بعدش چی؟ انضباط عالم به اعتبار اینکه ما را در بر گرفته و احساس امنیت میکنیم. میگه خب این ستایی را ما برای شما از نگاه حق خواندیم، بالحق. یعنی تو با نگاهی که حضرت رب العالمین به عالم انداخته است عالم را ببین. بلدین دیگه، یه وقت به قول آیت الله جوادی حفظ الله می‌فرمایند یه وقت از چشم خالق عالم عالم رو می‌بینی، خیلی فرق می‌کنه تا از چشم دیگه‌ای ببینی. ما کاری به دیگه‌اش نداریم. باز اینجا نگاه کنین، یه وقت شما بحثتون به سوی حق است، اونا میگن فلاح. یه وقت بحثتون در دامن حق است، اینا میگن بالله، بالحق. یه وقت بحث ما فلاح است، سلوک. هر کی میخواد سلوک کنه چطوری سلوک کنه؟ سلوک الالله، میخوای به سوی خدا بری، نظر چیست؟ فلاح است. در انوار الهی نظر میکنی، اسماء الهی هم اینه، خوشا به حاله، خیلی خوبه. اما یه وقته که به جای اینکه به سوی خدا باشی، داری عالم رو به نور خدا نگاه میکنی، نه به سوی خدا. اون کار لازمیست و بشر نیاز داره. الالله لازمش فلاح هست، نظر فلاح. اما یه وقتست بالله یا بالحق، بالحق این چی بود گفت؟ اینجاست که معجزه قرآن میخواید ببینید. اینجا ببینید که یه نکته ای گفته است بسیار عجیب و دقیق و لطیف، که اگه ازش غافل بشیم کل این سوره رو نتونیم اون درک متعالیش که کشنده انسانها را عوض کرده است. فوق‌العاده است جبهه‌ای که در صدر اسلام پیش اومده است. شما حتما همه دون بلدین، مثلا ما حضرت ابوالفضل با اون همه عظمتشون میگیم چی؟ میگم مثل بدریون بودن. بدریون چی بودن که جناب ابوالفضل عباس تشبه به بدریونند؟ بدریون فهمی را از این آیات گرفتند که تونستن اسلام را در جهان پایه‌گذاری کنند. اسلام نبود از که، خیلی فرق است، بهش میگن مؤسس دیگه. یعنی بدریون تاریخ اسلام را شروع کردن، باید خیلی برکت ها داشتن، خیلی بصیرت داشتن. راوی میگه اینا رو که بلدین دیگه، راوی میگه نصف شب بلند شدم پشت جبهه، در سنگرامون بودیم، در منطقه‌ای بودیم که فردا صبح دوباره حمله کنیم به دشمن یا دفاع کنیم، دیدم که نصف شب مؤمنین بلند شدن، از دهانشون که داشتن عبادت کردن نور میمد بیرون. این مال اونا. بعد این که داشت میدید چشمه چی داشت؟ چشمه آخه نور که لامپ که تو دهنشون نبود. ببین اونا نور الهیه داشتن در از کارشون، و اینم چشم برزخی داشت. این بود از جبهه بدریون. چی اینا رو ساخت؟ این آیات ساخته است. این آیات که متذکر میشه به پیغمبرش و به مؤمنین به تبع پیامبر که این آیات ما اینجوری برای تو آوردیم، اینجوری نگاه کن، چطوری نگاه کن. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینها را برای تو خوندیم بالحق، یعنی به حضور خدا اینها را ببین. یعنی هرچه در صحنه است دوباره برمیگردیم نگاه میکنیم، هرچه در صحنه است. یک، چی در صحنه است؟ آیه 3، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. چطوری میخونی؟ یعنی دارید خدا با نور خودش با تو حرف میزند از طریق این آیات. اون جلسه به خصوص جلسه دوم یخت خسته شدید که چرا من میگم دارید آیات با شما گفتگو میکنه. حالا بعدم شاهد میاریم براش، خیلی عجیبه این آیات. خب اما بالحق یعنی ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یعنی بالحق به نور حق ببین که خدا دارد از طریق این آسمان و زمین ها که در صحنه است با تو حرف میزنه. نتلو علیک. بیا دومیش، و فی خلقکم ما یبث من دابتن آیاتون لقام یوقنون. این آیات کی داره برای شما میخونه؟ حق میخونه. به حق میخونه یا به خبر میخونه؟ بلحق. یه وقت از خبر آیه درست پیامبر خدا وحی بهشون شده است، داره خبر به شما میده که من یوقنون، ببینین این آیات خدا را. ولی میگه نه، اونجا خودش میگه که اگر نگاه کنید خدا از طریق این آیات دارد بالحق با شما حرف میزنه. خدا دارد از طریق این آیات با شما حرف میزنه. و بحث بعدی هم همینه. خب بازم مطلب خیلی شمونده، ولی بقیهش دیگه خودتون میدونید. این آیات چه هی باید خون، هی باید خون تا یواش یواش خود خدا با ما حرف میزنه. بعدن در آیه هشتم این را یه مقداری بیشتر باز میکنه. ولی اینجا یه حرف عجیبی دارد. اون جلسه من یه ادعایی کردم، هنوزم برش هستم، کسی این آیه را بفهمه در اون غیرت و صفا رو داشته باشه فکر نمی کنم بتونه راحت دیگه نفس بکشه. خب میگه تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. با نظر حضور حق در عالم ما این طوری با تو حرف زدیم از طریق این سه آیه. فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. به چه چیز حاضر زنده ای بعد از این نحوه حضور و این نحوه ظهور میموند برای تو که در آن مأوا گزینی؟ مأوا را از کجا گرفتم؟ یؤمنون. ظاهر آیه که بلدین. به چه حدیثی، به چه نکته زنده ای، سر حال زنده و تازه ای بعد از الله که در این صحنه ها آمد؟ مگه نگفت خدا در این صحنه ها داره با تو حرف میزنه؟ بعد از الله و آیاته جلوات حضرت حق. به چه چیزی بعد از این نحوه حضور خدا و جلوات خدا مأوا میگزینی؟ داشتم فکر میکردم، یه شخصیتی است به نام آقای آگوستینوس، بهش میگن پدر کلیسا. این چندین سال قبل از بعثت حضرت پیامبر زنده بوده است. چیزا خوبی داره. یه متنی دارد، من یادداشت کردم ببینم میتونم از این طریق حرفمو بزنم. ایشون اینجور میگه که از آسمان و زمین پرسیدم، هر یک از آنها گفت خدای تو من نیستم. از دریا و دره ها و جانوران پرسیدم و آنها نیز پاسخ دادند خدای تو ما نیستیم، از ما فراتر رو. یه صلوات بفرستید. از ما فراتر رو. به همه آنها گفتم شما با من از خدای من سخن بگویید. گفتند شما گفتید شما او نیستید، پس درباره او با من بگویید. به آواز بلند گفتند ما را او آفریده است، خدا در همه جانهای ما و در همه جا عیان است، اما هیچ کس حق ندارد که بگوید او را شناخته است. هیچ کس حق ندارد که بگوید او چیست. هیچ کس حق ندارد او را نشناسد. عشق انکار خدا دیوانگی است. حالا با زبان خودش داشتم میخوند، ترجمه از البته کاپلستون ترجمه کرد. نمیدونم آگوستینوس پدر کلیسا اون زمان که میدونی مسیحی بودن تنها راه دینداری بود است دیگه، قبل از پیامبر است. آگوستینوس دنبال چیه که اینا میگه؟ یعنی بلد نبوده است که خدا رو اثبات کنه؟ والا بلد بوده است. میخواد بگه که یه راهی هست، یه آغاز آغازی هست، یه بنیان بنیانها هست، یه بنیادین ترین بنیانها هست که اگر اون را نیابیم هیچ مأوایی برای بودن نداریم. خودتون امتحان کنیم، شما هر جا میخواید برید، به هر که میخواید رجوع کنید، به هر سخن جدید، حدیث خیلی لغت خوبی است اینجا اومده، به هر سخن جدیدی دل ببندید، کیش کس نگفت دل نبندید، بگوید ببینم چه چند تا کار میتونید بکنید دیگه. یکی این که بگوید ما را همین بس، ما را این خورشید بس دیگه، به زبان ابراهیمی و سیر ابراهیمی که دیگه این از همه اونام درخشان تر است دیگه، ما را همین بس. ولی خودت میدونی ابراهیمی عمل کنی با همه درخشش این خورشید، فلما افله، وقتی افول میکنه میخوای چه کار کنی؟ دو حالت داره، یا میگوی باشد ما را هم همین خدای افول کرده بس. اینجا خودت فریب داری، افاک، لغت افاک که بعدن میاد، ببینید آیه را، ویلون لکل افاکن اسیم، افاک یعنی داری به خودت دروغ میگی، بیش از همه انسان به خودش دروغ میگه، و اگرم به بقیه دروغ میگه چون به خودش داره دروغ میگه که میتونه به بقیه دروغ بگه. این که معلومه برای همه ما، خیلی فوق العاده است آیات. میگه خب تو دو حالت داره، یا میگوی نه ما همین خورشیدی که غروب میکنه بس، خب پس به جا معوا نیافتی، در بی معوایی راضی شدی. مشکلی که امروز بشر داره، شما میدونید که بشر امروز به معوایی نرسیده است، میگه چاره ای ندارم، چاره ای ندارم که به نیستی ها عادت کنم، به نیستی ها. دقیقا حرف درسته. با خب انبیا و اولیا میان که بگن انسان امکان عبور از این نیستی ها هست. یأسی که بشر امروز رو گرفته از همین جاست که پذیرفته است که به خدا رحمت کنید، میم امید، اون شاعر مشهور چی بود اسمش، اخوان ثالث رو شه. بله، مهدی اخوان ثالث یه شعر خیلی قشنگی داره، اصولا آدم زنده ای بود، از یکی از خصوصیات نم رفاقتش هم با رهبری میدونید یا نه. اخوان ثالث قهرمان فهم نیستی زمانش بود است که شعراش عموماً متوجه نمیشیم. اونجا همینه میگه، میگه ولی یه شعری داره میگه ولی ارباب تو سرم میزنه، به سگه را داره، با زندگی سگانه را میگه، میگه ولی ارباب، میگه ولی همینه دیگه، میگه غیر زندگی سگی زندگی نیست، میگه اگه تو سرم میزنه خب یه تیکم به میده میخورم. اخوان ثالث میگه بگه قصه دوران ما این شده است، ما تسلیم سگی شدیم، زندگی سگی. این یه عده، یه عده میبینن نه باید ابراهیم بار عبور کنن، اونو بذار بعد. یه دهی نه، خدا میخواند، میخواندم با خدا زندگی کنه، اما با کدوم خدا؟ خدای منجمد، خداست ولی به هیچ دردی نمیخوره، خدای منجمد. اینجاست که خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری این شعر مولوی را زیاد میخوندن که بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدای دیگری هست. این آیه، این حدیث کشته است منا، فبه ایه حدیث بعد الله و آیاته یومن. اون خدای کهنه منجمد را میشه براش عبادت کرد، بهشتم رفت، جهنمم نرفت، اما زندگی با اون خدا نمیشه کرد. به قول نیچه میگه این خدا خدای مرده است، شنیدین دیگه نیچه که میگه خدا مرده است، که از پدر جد ما بیشتر بلد است خدا را ثابت کنه، فیلسوف بزرگی است. حالا نه که من همه کاراش قبول دارم، ولی حرف بزرگی در تاریخ زده است که میگه اون یه تیکه داره طور نیست بگم، میگه که دیوانه با چراغ نور، چراغ چیست شما مرکبی میگین دیگه، آمد در وسط بازار چراغ را زمین کوبید و به بازاریا گفت شما خدا را کشته اید، شما خدا را کشته اید، و کشیشان در کلیسا دفنش کرده. دروغ میگه یا راست میگه؟ نه خدا را کشته ایم ما. این خدای به درد نخوره یعنی کشته دیگه، خدایی که بشه نماز خوند رانتای اینجوری هم به هم دیگه قرض داد، اون نمیدونم مسئول حراست دفتر رئیس جمهور باشد، بعد داداشش هم ثروتای اینجوری این ماشینا رو گرون کنن برای اینکه پول گیرشون بیاد. خب حالا بعدم که میگه ریشی هم داره تسبیح هم دستش است دیگه. این خدا نیست اون خدایی که بناست ما باش تاریخ محمدی صلوات الله علیه و آله. نه اینم این یه خدای منجمد است و میشه بگم خدای فیلسوف است. خدا بالاخره فیلسوفا مجبور بودن خدا رو اثبات کنن، کار خوبی هم کردن، اما خود ابن سینا با خدایی که اثبات کرد عبادت میکرد است؟ ابدا. خودش هم چه حرفی نداره. خدای فیلسوفا برای اسکات خصم است، ولی اونها با پیامبر زندگی میکردن، معاشقه میکردن با خدا. خدایی که بهش باش بشد معاشقه کرد، خداییست که در از در و دیوار خودش نشون بده. همه حرف ما اینجاست. این آیات داره میگه که یه خدایی هست دارد از طریق این عالم با شما گفتگو میکنه. خدایی که خرم شهر را آزاد کرد خدای ماست. خدایی که خدا حضرت امام یه جا میفرمان اون خدایی که این قلبا را عوض کرد و یه مرتبه همه تصمیم گرفتن که این انقلاب را به عهده بگیرن، این خدای حقیقی است. خدایی است که پیامبر را خدا بهش میگه این خدا را به بشر عطا باید کرد. خب این خدا کجاست؟ در هر جای حاضر است. آغاز هر چیزی است. دقت کنید، آغاز هر چیزی است. هر چیزی در صحنه میاد با نور خدا اومده است در صحنه. خب حالا ما اگر با این خدا زندگی کنیم، کجا کم میاریم که دزدی و گرگی کنیم؟ کجا کم میاریم که اینقدر تو سر هم بزنیم؟ کجا کم میاریم که مجبور باشیم زیر پا همو بکشیم؟ ما از کجا شروع شد کارمون؟ از اونجایی که خدایی که اصل اصل هاست، آغاز آغاز هاست، بنیان بنیاد هاست، بنیادترین بنیاد هاست در هر صحنه ای، این خدا رو از دست دادیم. یه خدایی که بگو چی، فقط باش از ترس اینکه جهنم نه، واژه ندارم براش. جمله حضرت امام را دوباره تکرار میکنم که خدای مقدسان احمق، فرمودن از شر اینها به خدا پناه میبرید. خدایی که با یک عبادت سطحی بر همه عالم میخوام کبر ببرزن، نه این خدای شما الان اگه نمازت خوندی و دیدی که وای، نگاه کردی به قلبه، دیدی که هیچی دستت نیست، نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم، مراد من ز نماز آن بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. خب حالا نمازده که خوندی، بعد که میای بیرون، بعد میری تو مسجد، مردم همه نیومدن مسجد، یه دی هم تو خیابون دارن قدم میزنن، میگوی ای لعنت بر شما احمقای بیدین، ببین من رفتم چه نماز خوندم. اگه به ظاهر نمازت نگاه کنی، میگوی همه کافرن غیر من. اگه به نظرت به حضرت حق نگاه کنی، میگوی خدایا ما که چیزی نداشتیم، تو اگه میپذیری با لطف خودت بر. دیگه کبر نمیورزی، تو سر همه نمیزنید. انقلاب شما اینجاست الان. این صحبت‌های الهی حضرت آقا را پیروز با خبرگان نگاه کنید، خیلی عجیب است. من همه حرفا را نمیخوام بخونم، خواهش میکنم روش بمونید. خدایی که بیاد تو عالم و شما با اون خدا زندگی کنید، وقت این جمله را ببینید. ایشون میفرماند که توکل حضرت امام به خداوند متعال در زمان آغاز جنگ و در طول 8 سال دفاع مقدس به رغم همه مشکلات و کمبودها و فشارها یک موضوع شگفت‌آور بود که باید این توکل امروز نیز در همه عرصه‌ها وجود داشته باشد. اگه این خدا رو ندارین، جمله بعدیش هم میخونم، برخی اوقات به دلیل برخی مشکلات در جامعه برخی بزرگان و محترمین دچار حفظش یاسین دست پاچگی میشود. چرا؟ اگه بنا شما کاری باشی باید دست پاچه باشی، بزا به عهده خدا. خدای زنده، خدای مرده منجمد هیچ کاری برش ما نمیکن. مشکل ما اینه که رفقا ما نتونستیم خدای تراز انقلاب را به صحنه بیاریم. برای امام شاه آباد یا اینا جداسا، این جمله را خیلی روش بمونید. می‌فرماد برخی بزرگان و محترمین دچار دستپاچگی می‌شوند در حالی که باید به خدا توکل کرد. بعد فرمودن که اوناشون برای طلب دون فرمودن نیروی جوانان را مقتنم بشمارید و از جوانان در رده‌های مدیریتی بالا استفاده کنید. این داستانش مفصلم بندم عرایض داشتم. خدا امروز اینجور، من میفهمم خدا امروز برای اینکه خودش رو ادامه بده در این تاریخ به قلب جوانان خودش حاضر کرده است. ادعای ماست و از فرمایشات آقام این را استفاده میکنم. حرفام اینا نیست، من برای یه چیز دیگه این متن رو میخوام بخونم. اینجاش ببینید، شما در انقلاب اسلامی مراحل داشتید. یه مرحله دونست که باید مواظب باشید یه نفوذی نیاد، باید شما مواظب باشید که دشمن نیاد داخل بشه، باید مواظب باشید که یه مرتبه با یه عده‌ای که اینها امکان دارد محیط شما را آلوده کنه ترکیب ندید. ولی یه وقت است اینقدر حقیقت انقلاب اسلامی و اسلام از جهت ذات خودش محکم شده است که شما امروز تو این شرایط جمله آقا را میخونم، شما اینا چطوری میفهمید؟ ایشون میفرمان تقویت نیروهای وفادار به انقلاب رو توصیه میکنه. پس تا اینجا گم نشه. قبلش هم گفتن نیروهای انقلابی رو من به رئیس جمهورا گفتم بیارید به میدون تا اینا سامان میدن. اما اینجا نگاه اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان، این یه نکته عجیبیه. فارغ از این که یک فرد مسلمان است یا غیر مسلمان و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی باید محفوظ داشته شود. مشکل ما کجا بود؟ ما یه زمانی فکر میکردیم ما خیلی خوبیم، ما همه ملعون و بدن. خوبیم همچه چیزی نیست. ولی حالا فرض میگیریم که بعضی خوب راستی بعضی ها بچه های ناب انقلابی، یعنی همه چیزشون رو برای اسلام و انقلاب دادن، اینا باید جا خودشون باشن. اما یه چیزی که باید حالا ما رعایت کنیم تا وسعت روحانیتمون بیشتر بشه اینه که انقلاب اسلامی اینقدر سعه دارد که رهبرش میفرماد که حقوق عمومی را به پای غفلت نکنید. آقا این میخواد یه شرکت بزنه، حالا اصلا هم انقلابی نیست، مسلمون هم نیست، خب بزنه. حقوق عمومی را که بنا نیست. اگه میخواد معلم ما بشه، من اینو قدیما هم عرض کردم، معلم بچهای ما باید بهترین متدینی باشن که متاسفانه یه زمانی نبودن و هنوزم از اون هرسی که من خوردم یه رگز پشت گردنم به نظرم 20 سال باشد. دولت سازندگی یه رگ خلاصه منو مریض کرده است، یه هرس عجیبی ما خوردم. وای دارن یه عده میرن تو آموزش و پرورش، یعنی منم دعوت کرده بودن که معلم ضمن خدمتش باشم، دیدم یای امام زمان اینا بیان چی میشه. حالا حساب کنید 20 سال پیش یا 25 سال پیش که اومدن، حالا اینا معلمای ما دیگه، یعنی معلمای سابقه دار ما، نه ما ضربه خورده. اما من حرفم داره مبهم میشه، عنایت بفرمان. اگر من اینجور میفهمم، اگر رجوعتون به خدا ناب و زنده و الهی شد، سعی پیدا میکنی که این جمله معنی میده. ما در شرایطی از انقلاب هستیم که ظرفیت این را داریم که آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه اینا را باید ما یکسان بدونیم. از چه جهت یکسان بدونیم؟ از جهت حقوق اجتماعی. ببینید ما تو جامعهمون یه ظالم داریم یه مظلوم، اما کافر و مؤمن چی؟ کافر خودش کافره دیگه، مؤمنم خودش مؤمنه. یه نسبتی مؤمن با خدا داره، اونا باید خودش حفظ کنه. یه نسبتی میخواد بیاد ظلم کنه، اینجا باید یقش گرفت. کافر به اعتبار ظالم بودنش حقوق مردم رو دزدیده است، خب یقش گرفت. مؤمن به خاطر مؤمن بودنش خوشا به حالش، خاله به خاطر مؤمن بودنش هم که امتیاز میدیم. نه اصلا مشکل امیرالمومنین با بقیه تو همین بوده که امیرالمومنین گفته ما کاری نداریم، آهاد جامعه از بیت المال حقوقشون مساوی است. داستانی داره، کلی ضربه ها رو امیرالمومنین از اینجا خوردن. من بیشتر اینو از اون جهت خوندم که رفقا اگر بتونید خدای زنده ای رو در زندگیتون بیارید، اولین چیزی که نصیب دون میشه تواضع است. دیگه این کبر و خودخواهی و بقیه رو ندیدن و خودمون رو دیدن به لطف الهی میره. اگه این بره چی میاد؟ قصه مردم خوردن، محبت مردم زیاد فکر کردن. آیه بحثش قوی تر از اینیه که من مثال زدم، ولی من عمدن این مثال رو زدم که بدونید ما یه ضربه ای داریم میخوریم، ضربه این که نسبت خودمون رو با خدا گم کردیم. نسبت ما با خدا اینه که رجوع الالله داشته باشیم تا همواره با تجلیات الهی زندگی کنیم. اینجا بود که مثال مرحوم شاه آبادی یا امامو زدم. این بزرگان متوجه شدن همیشه عرفان ما داشتیم، عرفان که مال دیروز نیست که، ولی اینا عرفان رو برداشتن آوردن تو جامعه. حتما این جمله امام در تفسیر حمدشون یادتونه، به حضرت امام گفتن آخه اینا رو که شما خودتون گفتین نباید برای عموم بگین، حالا شما اومدین سخت‌ترین بحث‌های عرفانی تو تلویزیون برای عموم میگون. بعد یه قضیه‌ای گفتن، گفتند به مرحوم شاه آبادی، گفتند که آخه شما عرفان آوردین تو بازار، بازاریا میمدن پا درس آیت الله شاه آبادی و عرفان آقا برشون میگفت. بعد رفته بودن به آیت الله، دارم نقل قول امامو میگم، به آیت الله شاه آبادی گفتن آخه اینا چیه برای مردم؟ گفته بود بذار این کفریات به گوش مردمم برسه. تفسیر حمد امام ما تاریخمون اینجاست. ما امروز اگه این کفریات منظورم اینه دیگه، آقا این که باید یه جوری خدا رو به صحنه بیارید که بله یه عده خرفت مرتجعم میگن که چی؟ میگن که امثال آیت الله طباطبا یا حضرت امام میگن که دیوارام خداست. بلدین که از این بحث پیده سو استفاده کرد؟ بله خدا در همه جا به نور خودش هست، همه چیز جمال حق است. بنده خدا آقای صدیقین دیروز تو نماز جمعه حرفشون، حالا گده نمفهمیشون فرموده بودن، من میفهمم این مرد حرفت حسابی زده، فرمودن که رهبر انقلابی محل تجلیات الهی است. خب دروغ نیست والا، حالا تو نفهمیدی. دیدم امروز بی بی سی هم دست گرفته است که آقا این چیست گفتی. خب زعبا میدونم یه عده‌ای شیطنت میکنن، ولی بخواید و نخواید خداشناسی حقیقی اینه که همه عالم از ببخشید همه عالم وسیله ایست تا خدا با شما گفتگو کند. این یک، باید تلاش کنید این خدا را پیدا کنید. این خدا را آقا اگه پیدا کردید، اون وقت با یه گناه جیغتون در میاد. خواهش میکنم یه عرضم رو بگید، یه قول میدم ادا تموم کنم. شما اگه خدا داشته باشید، با خدا زندگی کنید، وقت یه گناه کوچیک که اون خدا رفت. مولوی میگه دیگه، مولوی میگه که ما داشتیم نون میخوردیم، یه مرتبه میگه که دیدم که انگار هنو گرسنمه، یه خود بیشتر خوردم، یه قاضی بیشتر گرفتم خوردم، دیدم خدا رفت. از برای لقمه این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار، بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان از ای لقمه برو. وقتی روح زنده شد، وقتی خدا داشت، او وقت زیر شکنجه هرچی شکنجش میدن میگه احد احد، گفت یا نگفت؟ اون مرد الهی نمیشه نگه تو این تونست هست، این تونست اسلام نگه داره، این مبارزه کرد. داستانش هم که میدونین که تو جنگ بعد یک این امیت ابن امیه ای بود از اسمش یادم رفته، بیچاره بلال گیرش آورد تو جنگ بعد، گیرش آورد چیا؟ همون شکنجهگرش ها. خب از این پولدارای مکه بود، بعد میخواست شکنجهش بده. آقا یه مرتبه خب میدونی کی؟ خلیفه اول نسلش اومد از دست بلال، گفت بلال برو برو تو غلامی، گرفت امیه ای که شکنجه داد، گرفت اشرافی بود دیگه. بفرما، یعنی حالا قضیه رو تو طرف دین دیگه، همینه. یعنی اشرافیت اگه اومد سر کار، مزه حیات دینی، بلال میشه غلام، میره کنار، بابا این بلال حفظ کرد که تو شدی حالا حاکم، این شکنجه ها شدید، این مبارزه. حالا تو همین جنگ بدرم خلاصه آخرش بود امیه از دست بلا در رفت و اینا. نتیجه که میخوام بگیرم این که یه خدایی شما دارید توی آیه 6 که باش میشه زندگی کرد. من آیه رو دیگه میخونم، فبعیه حدیث رو همه اینا دیگه مطلب پیدا شده. بعد از این گشودگی، آره این لغت خوب لغتیست، حدیث رو معنی میکنیم، بعد از این گشودگی که خدا میاد سراغ تو و انوار الهی میاد، کجا مأوا میابید؟ مأوا همینجاست. و حالا تو این مأوا هیچ که حضرت آقا فرمودن این توکل بود که امام داشت و تونس راه رو جلو ببره. حالا چی؟ ویلون لکل افاکن اسیم. ویلون هم معنی کردن علامه طباطبایی هلاکت با. این معنی چیه؟ یعنی بدبخت از نابود از کسی که این صحنه را نتواند بیابد و آلودوار خود را ادامه بدهد. نسألو که من ادعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم را بر او تجلی کردی و بر او القا فرمودی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده، محبت و معرفت قلب مبارک اولیای معصوم که قلب قرآنیست رو در جان ما شعله‌ور بگردان، قلب مبارک مولای من صاحب امر من قرآن حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدان، فرج با برکتش رو تسریع بفرما، این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما، این انقلاب قرآنی را برای ما پایدار و مبارک بدار، مقام معظم رهبری این ندای قرآن در این تاریخ را در پناه خودت محفوظ بدار، ما را مسلمان به میران. و صلی علی محمد و آل محمد.